آیت امر اول این است که دعوا از مدعی مجهوله نباشد، دعوا دعوای معلومه بوده باشد، این امر اول. و امر ثانی این است که دعوای مدعی به نحو الجزم و به صيغه الجزم بوده باشد، که اگر مدعی بگوید اظن او احتمل ان لی بید زیدین مالون او علا زیدین مالون، به صورت احتمال و ظن اگر ایراد کند دعواش را، لا تسمه. معنای این که این دو امر شرط است در سماع دعوا، معناش این است که قاضی وقتی که دعوای مدعی این دو شرط را داشت، اون خصم را الزام می کند که جواب بگو بر این دعوا به نعم اولا. و اما در صورتی که دعوای مدعی این دو شرط را نداشت یا یکی را نداشت، در این صورت قاضی می گوید من وظیفه ای ندارم و طرف تو را نمی توانم الزام بکنم فرض کنید به جواب گفته. شرط اول این بود که دعوا باید دعوای معلومه باشد و مجهول نباشد. از شیخ و از غیر شیخ شما این که دیده اید نقل کردند، از شیخ الطائفه و ابن ادریس و ابن حمزه و ابن الجنید و غیرهم، از متأخرین، از علامه و غیر العلامه نقل کردند بر اینکه اگر کسی بگوید اینلی بیاد زیدین صوبون او فرسون و امثال ذالک، چه اون فرس را تعیین نکند چه کدام فرس است، اون صوب را تعیین نکند چه اون صوب چه صوبی است، این دعوا مسموع نمی شود. و از این کبرا یه صورت را استثناء کردند، اون صورتی است که شخصی دعوا کند وصیت به او را، ولیکن وصیت مجهوله باشد، مثل این که زید به ورثه بله فرض کنید امر میگوید پدر شما برای من وصیت کرده است که شیئی را، ثوبی را به من از اموالش و از ثلثش به من بدهید، یا ثوبی را یا فرسی را از فرسهاش به من تملیک کرده است به عنوان وصیت. در این صورت دعوای وصیت را قاضی می شنود و به ورثه یا به وصی یا میت می گوید چی می گویی؟ در باره مدعی که ادعا می کند موسی برای او وصیت کرده است، چرا فرض بفرمایید دعوای وصیت وقتی که دعوای وصیت به مجهول شد مسموع می شود؟ سرش این است که وصیت به مجهول خودش صحیح است، یعنی اگر شخصی وصیت کند از ما ترک من صوبی را به زید بدهید، یا حتی از ما ترک من از سلس من شیئی را به زید بدهید، حتی شیئی که از عناوین عامه است مبهم است بدهید، این وصیت صحیح است. تفصیلش هم در باب وصیت است، منتها ما میگوییم در آنجایی که عنوان صوب بوده باشد یا عنوان شیء بوده باشد، و اقل ما یستق علیه صوب، چونی که به مدفوع صوب صدقه می کند، یا شیعی از صدق می کند می شود بودا، و اما اگر گفت جزئی از مالم را بدهید، اون داستانی دارد که حمله می شود به سود سیاوش که در باب وصیت مذکور است. چون که وصیت به مذهب صحیح است، پس مدعی وقتی که ادعا می کند زید برای من وصیت کرده است، صوبی را از ما ترکش و از سلسش، یا شیعی را از ما ترک و از سلسش، این دعوا را مسموع است. حاکم شهر و قاضی الزام می کند به ورثه که جواب بگویید به نعم اولا. و اما اگر دعوای وصیت مجهول نشد، سایر دعاوی شد، اونجا مجهول بوده باشد، دعوا را قاضی نمی شنود، الزام نمی کند خصم را که جواب بگویید. چرا؟ گفتند بران که این دعوا فایده ای نداره. این دعوای وقتی که مدعا به در او تعیین نشده است که این شخص از خصمش چه می خواهد، در صورتی که تعیین نشده است، سما این دعوا الزام خصم فایده ای چنده نداره. خب اون وقت اشکال می شود بر این حضرات، شما در باب اقرار می گویید بر این که اقرار به مذهول مسموع است. مثلا من می گویم بر این که من از زید 10,000 تومان طلبکار هستم، زید می گوید شیعی از من طلبکار هستی، اما 10,000 تومان نه، شیعی از من می خواهی، این را من خودم بگر رسلم. حاکم شهر یخی اون زید را می گیرد که اقرار شد تو از من شیعی طلبکار هستی، اقرار به مسئول است دیگر، می گه تفسیر کنون، الزام می کند بر این چون شیعی را تفسیر کن، اگر تفسیر به معین کرد اقرار عقص می شود، با اون شیعی از او گرفته می شود. و اگر گفت نه، بینی و بین الله، من فقط میدانم شیعی از من میخواد، من نمیدونم چیه، ولی به نحوی که بله تفسیر نکرد و به این که من نمیدانم، فقط همین مقدار را میدانم، اون وقت یعخذ به ما یت به ما یستق علیه عنوان المقربه، ولی قیمت بوده باشد یا نه از عروض بوده باشد فرقی نمی کند، اونی که به او شیعی صدق می کند، ولی شیعی صدق می کند از اون مقر گرفته می شود. خب گفتند در ما نحرفی چجور شد که شما ملتزم شدید دعوای مسئول مسمونیست و حال اون که اقرار به مذهول را مسموع می دانید شما، و حال اون که به قول صاحب جواهر ما نحنفی از سغریات اقرار به مذهول می شود، بران که وقتی که مدعی گفت بر این که من شیعی از این زید می خواهد، زیدم اقرار کرد که بر شیعی از من می خواهد، خب این اقرار به مذهول شد، الزام می شود، چرا دعوا فایده نداره؟ آخه این دلیل این بود که دعوای مسئوله فایده نداره. چرا فایده نداره؟ ممکن است اون منکر اقرار بکند با اون مسئول و تفسیر بکند او را، یا اخذ به تفسیره بعد از الزامش، تفسیرم نکرد، ابداع کرد که من نمیدانم، ناسی هستم، وقت خیلی وقت است، نمیدونم چه بوده است، اون وقت یا اخذ به ما یستگلهی وانشه. ما نحنفی این دعوا با اون اقرار چه فرقی داره؟ بدون جهت جماعتی برای این اشتراط علم را در سماع دعوا منع کردند، گفتند علم لازم نیست، دعوا دعوای معلومه بوده باشد، دعوای مسئوله را هم حاکم شهر میشنود، ولیکن باید بدانید که دعوای مذهوله باید مدعا به چیزی باشد که مالیت داشته باشد، یا چیزی بوده باشد که بالفعل موجود بوده باشد، و الا اگر این شخص بگوید که من از تو شیعی را میخواهم، اون شیع به نحوی که به یه صوب کهنهی که اصلا مالیت ندارد به او هم صدق میکند و اون صوب کهنه هم فرض کنید تلف شده، خب این الان ادعا بکند که من از تو شیعی میخواهم ولو صوب کهنهی که به او هم صدق میکند چی قیمت ندارد و خودش هم تلف شده، این لا یسمت سرا چون که اصلا این دعوا نمیشود. خوب اگر صاحب کهنه را در ید زید داشت فرض کنید اونم تلف شده، زید چی باید بدهد به صاحب سو؟ قیمت ندارد، مالیت ندارد چه قیمتش را بدهد، تلف شده، عینش هم موجود نیست. اینجا باید اون مجهول مجهولی باشد که یه مالیتی داشته باشد یا بالفعل موجود بوده باشه، و الا لا یسمت، چون که اصلا دعوا صدق نمی کند. خب چیزی مطالبه نمی کند از طرف صاحب کهنه، قیمت نداشت، خودش هم تلف شده، عمدن هم ائتلاف کرده، اون شخص یه معصیتی کرده است بدون اذن صاحبش ائتلاف کرده است، این دعوا صدق نمی کند. مطالبه خصم به شیعی صدق نمی کند، دعوا اینه، این شرط شرط داخلی است که دعوا اصلا صدق نمی کند. در جایی که اون عنوان مجهول طوری بوده باشد که صدق کند بر شیعی که اون شیع تلف شده و مالیت هم ندارد، اگر تعیین کرد مدعی مدعا به را طوری که از اموال است بالفعل، می گوید بر این که صحبی که فعلا مالیت دارد من از تو می خواهم، این مقدار طلب دعوا کرد، خب چرا شنیده نشود؟ حاکم شهر مثل موارد اقرار الزام میکند که جواب بده، او هم اگر اقرار به مجهول کرد خب الزام به تفسیرش میکند، تفسیر کن، امتناع کرد یعنی ابداع عذر کرد که من نمیدانم اینجور این حرف ها بود، اون وقت یا اخذ به چه چیز، یا اخذ به اون قدر متیقن که قدری متحقن اونیست که عنوان صوب به او صدق می کند و مالیت دارد، یا به خودش یا به قیمتش. پس علی هازل اساس این شرط که دعوا باید دعوای معینه بوده باشد به نحوی که دروز همینزور تعیین کرده است، گفته است بر این که شهید در دروز اینزور بیان فرموده است، بله بله محقق هم فرض بفرمایید دارد، در اون ایشان هم در شرایع دارد، من داد دروس یه چیزهای هم علاوه کرده است، که به نحوی که اگر اون مدعابه از مثلیات بوده باشد باید صفات و مثلیات بیان شده باشد در دعوا، به نحوی که ذکر اون اوصاف در بی اون مثلی سلمن زایز بوده باشد، که بی سلم زایز بوده باشد با ذکر و نوزا، جندمی که مال فرض کنید کاشان است، اون قسمی دانه درشت است، توجه کردید او را فرض بفرمایید می فروشم بعد از 6 ماه تحویل بدهم به دو به تو، ولی در مقابل فلان قیمت که معامله سلمی اینجور می شود دیگر تعیین اوصاف می شود، این گفته شده است که اگر مدعا به از مثلیات است که من از توی مال مثلی میخواهم باید او را ذکر کند که گندم است، گندم کجاست، دانه درشت است، دانه ریز است، کدام سنفشه، اینا را باید تعیین کند، دیگر قیمتش چیه لازم نیست چون که مثلی است، مثلی ولی مثلی میخواهم از تو، ولیکن معقی میگه ذکر قیمت هم احوت است، و اما اگر اون مدابه از قیمیات بوده باشد اون قیمتش را باید تعیین بکنه، در صورتی چون قیمی تلف شده باشد در ید این شخص خصم به دعوای مدعی چی میگوید من در ید تو فرض کنید فرشی داشتم، اون فرش در ید تو تلف شده است و تو ضامن هستی، بل اون باید قیمتش را یوم تلف تعیین بفرماید که چقدر من میخواهم از تو، قیمت اون فرش چقدر بود، و اگر از اسبان بوده باشد یعنی پول میخواهد از طرف باید جنسش را بگوید که در زمان سابق جنسی داشت، دیگر نقره بود، طلا بود، کدام یکی بود، جنسش را بگوید، نوعش را هم بگوید، سکهش را هم، نقدش را هم بگوید که سکه مثلا ایران بود، عراق بود، کویت بود، اینها را باید بگوید، اینها را باید تعیین کند. اینجور گفتند در تعیین دعوا. اینجاست که شهید فرموده است، شهید در دروس یه چیزی ذکر کرده است، فرموده است بر اینکه نقد در دعوا باید تعیین بشود، یعنی اگر مدعا به از اسمان است نقد کدام بلد است تعیین بفرماید اون شخص مدعی. چرا تعیین بفرماید؟ برای اینکه دعوا قیاس به بیع نمی‌شود. کسی اگر گفت فرض کنید این فرش را فروختم فرض کنید به 100 دینار، این بیع چون که انشاء است منصرف است به نقد البلد، که اونی که فعلا 100 دینار است ما بین فرض کنید این قوم که بیع می کنند. و اما بخلاف دعوا، دعوا اخبار از ماضی است، میگه من از تو 100 دینار می خواهم، اخبار از ماضی است دیگه. خب در ماضی نقود مختلف بودن، کدام یکی منصرف به نقد البلد نیست؟ توجه کردید؟ از این حرف ها هم بله صاحب دروس بیان فرموده است. بعد یه چیزی هم صاحب دروس علاوه کرده است، فرموده است بر اینکه دعوای مجهوله لا تسمه، اقرار به مجهول بله یسمه. چرا اقرار به مجهول یسمه؟ تعلیل کرده است به تعلیلی که اون تعلیل در بیان کلام صاحب جواهر میاد، همون مفادش حرفیست که صاحب جواهر فرموده است و ردم کرده است. بعد فرموده است که اگر کسی دعوا کرد اقرار الغیر را، گفت بر این که پیش حاکم شهر رفت دعوا کرد که من مدعی این هستم که زید اقرار کرده است که به من مدیون است، مالی برای من پیش زید است، دعوای اقرار به مجهول کرد، اقرار به مسئول یسمه. آخه دعوای اقرار به مسئول یسمه یا نه، گفته است این هم دو وجه دارد. این دعوای اقرار به مسئول را هم شهید اینجا دو وجه براش ذکر کرده است که صاحب جواهر در ذیل این کلام میگه وجهی ندارد که دعوای اقرار به مسئول مسئول نباشد، چون که حاکم شهر از اون میپرسد تو اقرار کردی؟ اگر گفت کردم گل زد دیگه، این دو وجه ندارد. فقط صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف چی گفتیم اقرار به مجهول یسمه و یلزم مگرده چه تفسیر کنه، ولیکن دعوای مجهول لا یسمه، با وجود این که در ما نحنفی خصم قبول کند از سوریات اقرار به مجهول می شود و چرا این دعوا مسموع نشود، چون که دعوا فایده دارد در صورت اقرار خصم، این زور نیست که فایده نداشته باشد و رو عدم فایده لا تسمع بشود. صاحب جواهر خواسته است دوتای فرقی بگذارد ما بین اقرار و دعوا. فرق اول عبارت از این است که فرموده است بر این که اون کسی که اقرار به مسئول می کند، ما اگر اقرار او را قبول نکنیم بگوییم برو پیکارت، این اقرار فایده ای نداره، با وجود این که ولی مقر بر علیه خودش اقرار شده، خب میرد پیکارش حق و مقرر له ضایع میشه، میگه من اقرار کردم به مسئولون هم که قبول نشد خداحافظ رفت، خب این بعد پشیبان میشود، رجوع از اقرارش میکند و اون حق مقدرنده از بین می روید. ولیکن بخلاف المدعی، در مدعی حق و دعوا مال خود مدعی است، مال کسی دیگر نیست. وقتی که مال کسی دیگر نشد، ما اگر گفت این دعوا را من می شنوم نمی شنوم این دعوا را، ولی چون که تعیین ندارد، این حق کسی نمی رود، اگر بره حق خودشه، حق خودش می رود. بدون زد برای اینکه حق خودش نرد تفسیر می کنم، می جد این را می خواهم این را می خواهم. در باب اقرار شهید هم همین را ذکر کرده ها، همین حرف است که فرد گذاشته است اگر مقرر را ما اقرار به مسئولش را قبول نکنیم لعل از اقرارش برمی جردد و حق اون مقدر الله از بین می رود. بخلاف موارد دعوا، در موارد دعوایی که هست حق مال مدعی است و اگر بگوییم بدون تفسیر شنیده نمی شود دعوای تو خوب اون تفسیر می کند، چون که دست نمی کشد حق مال خودشه. این فرق است که خود صاحب زوای اشاره کرده است که این فرق فرق کماتراست. چرا؟ بران که گفتیم رب ما خود مدعی یادش نیست چه زور تفسیر کند. اینقدر هست که این برای زید یه وقتی توجه کردید شمالی برای خودش در ید زید بود و از زید و مال را میخواد، الان یادش نیست و مال چیه، میداند بر اینکه یه پولی بود داد، اما چقدر بود، چه جور بود، اندازش چقدر بود، اصلا یادش نیست اینا. خب اگر بگیم که این دعوای تو مسمونی است، یعنی حاکم شرع الزام نکند اون خصم را به جواب، این حق این شخص ضایع می شود. حق مدعی از خودش کم که نمیتوند تفسیر کند، شخص متشرعی است، متدین است، دروغ که نمیتواند بگوید، حقش را میخواهد، این مقدار براش معلوم است، بیشتر از این نمیداند. پس بدون جهت فرق گذاشتن بر این که اقرار را نشنویم حق از بین میرود، دعوا را نشنویم حق از بین نمیرود، این فرق درست نیست. دعوا را نشنویم رب ما حق مدعی از بین میرود، چون که تمکن متمکن از تفسیر نیست. این یه فرق. فرق دیگری که باز ایشون اشاره فرمودند در کلامشون صاحب زواهی قدس الله نفسه فرمودن که خب وقتی که مقر اقرار شد که برای زید پیش من شیئی هست، اقرار الوکلا علی انفسهم مقتضای نفوذ الاقرار بر نفس، این از شورا باید الزام میکند حاکم شد که تفسیر کنن شیئی را. خب اون ملزمه به تفسیر است، باید تعیین بکنن. خب حاکم شهر میتوند او را الزام به تفسیر کند. و اما در ناحیه مدعی وقتی که ادعا کرد که انلی بید زیدون شیعون، حاکم شهر نمیتواند او را الزام به تفسیر کند. چیا مدعی تفسیر کن؟ چرا؟ چون که دعوا حق خودشه، میگه تفسیر نمیکنه، راهی نداره، حق کسی نیست، دعوا حق خودشه، میگه تفسیر نمیکنه. خب اگر بخواهیم این را الزام به تفسیر بکنیم که مدعی دعواش را مدعا بهش را تفسیر کند، راهش این است که نشنویم حاکم شهر بگه این دعوا فایده ای ندارد، لایسمه است، تا اون مجبور بشود تفسیر کند. این وقتی که طریقی داشته باشیم و اون طریق، یعنی قاضی طریقی داشته باشه با اون طریق الزام کند مدعی را بر تفسیر، ندارد، طریقش فقط منحصر است به عدم سماع دعوا که این فایده ندارد. و اما بخلاف اقرار الوکلا، اون اقرار شرط اقرارش نافذ است، رون نفوذ الاقرار، اقرار الزام میکند که او را تفسیر بکن. بعد از اینکه این فرق را گذاشته است، خدا در ذاتش را آلیس متعایی بفرماید، گفته است که این دلیل شرعی نمی شود بر فرق. اینی که ما گفتیم این هم دلیل شرعی نمی شود که ما به واسطه این فرق بگذاریم ما بین مسئله. راست است، همین زور است، وضعش همین است که عرض کردم. رب ما مدعی که هست نمی تواند تفسیر کنه. خب وقتی که دعواش را نشنیدیم، قبول نکردیم دعواش را، خب حقش ضایع می شود. خب رب ما خصمش اون مدعا به این که هست او را اقرار می کند و متمکن از تفسیرش هست. اگر تفسیرش را هم نداند، اون قدر متیقنش هست، می توانیم قدر متیقن را از او بگیریم. علا حاضر اساس متعین در مسئله این است که در سماع و دعوا تعیم معتبر نیست، فقط باید اونقدری مدعا به تعیم بشود که از که دعوا به او صد کند، مطالبه به شیعی بوده باشد که او مال است. بله فرض بفرمایید، یا اگر مال هم نیست بالفعل موجود است که ملکش میخواد از او پس بگیرد، ولو مالیت ندارد ولیکن ملکش میخواد از او پس بگیرد. و اما در مواردی که مالیت ندارد یا اون تلف شدش که بعد از تلف این در تلف هم مالیت نداشت، یعنی در یدان شخص مالیت نداشت فقط ملکی بود، اونجا اصلا دعوا صدق نمی کنه. بله برای آنچه البینت للمدعی والیمین و الامن انشان، چرا؟ اونی که ما فرض بفرمایید، اونی که ما دلیل داشتیم که قاضی باید قضاوت بکنن، یه ادلهی بود بر حکم تکلیفی دلالت میکرد، چون حکم تکلیفی که و من لم یحکم بما انزل الله کونو قوامین بالقسط، این همون صرف هستن از اینجا که شخصی میگوید من از زید ولی صوب ایرامی خواهم، اما خصوصیات صوب لطول زمان یادم رفته است و من از زید مطالبه میکنم، اینجا قیام بالقسط نمیشه یا قومو بالقسط اینجا را نمیگیرد امرش. اینها که یه دردلی هم داشتیم دلالت بر وضع میکرد، حکم وضعی، چه این شخصی که حکم الله را کرد قیام بالقسط کرد و حکم کرد حکمش نافذ است. اونم یه دست روایات بود که اگر اختلافی داشتید مراجعه کنید، اینم یه اختلاف منازعه است. یکی هم اون یه دلیل عقلی بود که حفظ نظام لازم است، حفظ نظام فرقی نمی کند مدعا به معلوم بشه یا مسئول بشه. و در اون سما لزوم دعوا، سما دعوا در جایی که معین باشد دلیلش چیست؟ دلیلش چیست؟ کدام مومات؟ عرض کردم او چی نداه در ما هر دو مقام الا حد سواست. شما از این اشکالتون رفعیت کنید، صلاح همین. بله قضای عبارت از حکم در واقع، قضا معناش فصل الخصومت است، فصل المخاصمت و النزاع است. این فاز قضا هم به جهت استیفاء حقوق است. در ما نحنفی منازعه نیست که فصل کنه، منازعه است، چون که میگه میخواهم از او چیزی را. ما بین دعوا به وصیت مجهوله و ما بین ما نهنفی چه فرقی هست؟ هیچ روایت نداریم. آقا وصی عرض می کنم آنی که ما می دانیم، آنی که ما از ادله فهمیده ایم. بله همین زور است دیگه. اونجا الزام به قیمت میکنه، الزام به قیمت میکند، اون اقدر متعقن قیمت هر کدام است الزام به اون میکنه. کلام ما این است در اون جایی که متخاصمین ایبا از سلو کردن سلو نمی کنن. بله یکی هم قاضی. عرض می کنم اونی که قاضی که هست، اونی که قاضی هست باید فصل خصومت بکنند. ما فرض می کنیم ما من نمیگیم که اقرار به مسئول باید پیش قاضی باشه، پیش غیر قاضی هم باشد اقرارش یک هست و عرض در دعواست. عرض می کنم این دعوایی را که پیش قاضی آورده است، این دعوا و این دل قاضی کلام این است که مسموع است. چرا مسموع است؟ بران که اونی که معتبر است در دعوایی که هست مطالبه بکند مالی را یا حقی را، این مطالبه می کند. دعوا هم بیشتر نیست. مسئله ثانیه در مقام این است آقا، عمل مسئلهش میاد. عرض میکنم سما و عدم سما است. سما کلامی است که کلامی آقای من، ما فعلا کلاممون در این است که اون مسئله میاد بعد از این عنوان میکنیم در همین فصل. کلام ما فعلا این است، اگر مدعی این دعوای مدعا به مسئول را گفت، قاضی براش لازم است بر این که توضیح کند خطاب را به خصمش که جواب بگو، یا لازم نیست. میگیم این واقعی که مدعا به مسئول است اگر قرینه‌ای بوده باشد چون عنوان مسئول طوریست که مال است یا چیزیست که بالفعل بل حق مطالبه را دارد، ملک است و موجود، اگر قرینه‌ای بوده باشد بر این معنا دعوا صدق می کند و منازعه هست و همون ملاکات و همون ملاکی که در سایر موارد برای فصل الخصومت هست، همون ملاک در مانحوی هم هست. آقا من از خارج ذکر کردم، میگه اوصافش را بگوید، نقد ولد را بگوید، این زور تعیینی کرد. بعد شرط دیگری را در ما نهر فیزه چی می فرماید محقق و می گوید که، ولی امده این شرط ثانیست، درست توجه کنید، ذکر می فرماید بر این که مدعی دعوا را باید به صورت جزم دعوا کنند، که اگر بگوید بر این که لعل احتمل او اذن انلی علا زیدین او بید زیدین مالون، در این صورت این دعوا شنیدن نمی شود. یعنی حاکم شهر طرف را یا اون خصم را الزام به جواب نمی کنند. و اگر دعوا به نحو جزمی شد، اون وقت الزام خصم به جواب است. و به چه دلیل؟ وجوهی را در مقام ذکر کردند. وجه اول این است، در صورتی که احتمال یا ظن بوده باشد اصل دعوا صدق نمی کنند. دعوا اخبار جازم است از حقی که بر غیر دارد، او مالی که بر غیر دارد، یا مالی که به ید الغیر دارد. این اخبار باید اخبار جازم بوده باشد. و اما احتمل او عدنه که اخبار از اون حق و مال به اخبار جزمی نیست، احتمالی است که از اون نمیگد احتمال میگوید، این فایده ای نیست. این دعوا اصلا صدق نمی کند. عنوان دعوا در ما نحنفی صدق نمی کند. تا مثلا شامل بشه و دل بینت للمدعی و الیمین علا من انکر، بعضی ها این را گفتند و بعضی ها در وجه عدم سما چی گفتند، بر این که جزم معتبر است، که این صاحب زواهر قدس سره هم به این وجه اعتماد کرده است و مطلب را چند صاف گذشته است. وجه دیگر که در ما نحنفی دعوا شده است، وجه دیگر این است، از آثار شرعیه دعوای مسموعه این است که اگر خصم در اونجا منکر شد در اون دعوا و مدعی بینه نداشت و خصمم منکر شد، خصم برگرداند یمین را به خود مدعی. اگه باید بینه نداشته باشد، باید منکر قسم بخورد دیگر. منکر گفت من از خدام، بلی به خدام هم قسم نمی خورم. این قسم را تو بخور، هر چی میخواهی بدم به تو. رد کرد یمین را. از احکام دعوای صحیح این است که مدعی بعد رد یمین من قبل المنکر، اگر قسم خورد که قسم به خداوند این 1000 تومان را از تو میخواهم، تو مغروز به من هستی، حاکم شهر حاکم به دین میکند، میگوید که 1000 تومان تو مدیونی، باید بدی. به یمین مردوده، یمینی که از ناحیه منکر رد شده است به مدعی، قسم میخورد و حاکم شهر فیصله میدهد، قضا میکند. یا اگر منکر گفت من قسم نمیخورم، توجه، قسم نخورد، امتناع کرد، نه قسم خورد نه رد یمین کرد، نکول کرد، که از او تعبیر به نکول میکنیم، نکول شد. در این صورت حاکم شهر میگد قسم بخور، قسم نمیخوری، میگوید منکر مدعی تو بر دعوات قسم بخور، او چی بر دعوایش قسم خورد، حکم میکند به ثبوت دعوا. دعوای مدعی ثابت میشود بل بینه و بی اقرار الخصم، یکی هم بل یمین المردوده، که یمین مردوده از قبل الخصم بشود یا به نکور رد بشود و قاضی رد کند. خب گفتم در صورتی که مدعی جازم نبوده باشد بر دعواش، اینجا ممکن نیست این، بله این ترتیب الاثر دعوای صحیح هست، چون که اگر ممکن رد کرد یمین را، تو گفت های مدعی قسم بخور، این به چه چیز قسم بخورد؟ خب نمیداند که جزم ندارد، احتمال میدهد یا ظنی دارد که این ظن لا یغنی من الحق شیئا، چطور میتواند قسم بخورد؟ پس علا هذا الاساس، چون که نمیتوانیم ما در ما نحنفی ترتیب اثر قضا دعوای صحیح را به این دعوا بدهیم، بدون جهت از لوازم دعوا هم اون اثر صحیح هست، اثر شرعیش اونه، پس بدون جهت این دعوا لا یسمن. ولیکن شما میدانید نه این دلیل ثانی درست است نه اولی درست است. چرا این درست نیست؟ برای اینکه بله همین زور است، منکر میتواند در صورتی که بله خودش جازم است که مطلب این زور نیست، قسم نمیخورد، رد بکند یمین را بر مدعی و بگوید تو قسم بخور. یا بر حاکم شهر زایز است این دن نکور، مثلا اگر گفتیم که به مجرد نکور نمیشه حاکم کرد، باید حاکم شهر چه خصم نکور کرد یمین را برگرداند به مدعی، اگر این قول را گفتیم، ولی زایز است بر حاکم شهر که بگوید قسم بخور. قسم خوردن برای مدعی جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون که نمیداند واقعه را. وقتی که نمیداند واقعه را، نمیتواند قسم بخورد. اون وقت فرض کنید دعوا ایگاف میشود. مواردی که دعوا ایگاف میشود و حاکم شهر میگوید که این دعوای شما و این منازعه شما سر جای خودش ما میماند تا اینکه بله راه دیگری در مسئله پیدا بشود، یکی از موارد ایگاف دعوا این مورد میشود. ما نداریم باید در تمام موارد دعوا طوری بوده باشد که مدعی بتواند قسم بخورد این در رد، یا این در کول خصم بتواند قسم بخورد. ما اینجور دلیلی نداریم. اونی که داریم این است که رد یمین به مدعی می شود اگر منکری باشد، اما مدعی قسم می خورد یا نمی خورد، یا این در نکول فرض کنید دلیل داریم این در نکول، نکول خصم رد یمین می شود به مدعی، اما مدعی قسم می خورد یا نه، این که ما دلیل نداریم، باید دعوا طوری باشد که بتواند قسم بخورد. نه، دعوا ایگاه می شود. اگر خصم این دعوای محتمله و مظنونه را کرد، خصم اقرار کرد، دلیلش ثابت، مدعاش ثابت می شود. اگر اقرار نکرد، توجه کردید قسم خورد بر نفس این زور نیست، باز حکم می شود. رد یمین کرد، نکول کرد، دعوای گاه می شود، این محصولی ندارد. پس علا حاضل اساس این وجهی را که صاحب الجواهر قدس الله سره در مقام فرمودند، این وجه درست نیست. و اما این که دعوا اخبار جازم است و بدون جزم، توجه کردید بدون جزم اخبار صدق نمی کند، اولا عرض می کنیم که مراد از جزمی که هست، مراد از جزم در عبارت محقق اونی که صاحب ظاهر از عبارت محقق است، صورت دعواست که در عبارت هم دارد که صیغه دعوا باید به طور جزم بشود. ممکن است انسان در نفس خودش ظن بوده باشد که زید به من 1000 تومان مقروض است، یا شاک بوده باشد، ولیکن معشک میگوید که این زیدن بله مدیون لی مثلا بکزا، در صورت دعوا جزم است. توجه کردید آنی که معتبر است بله این است که صورت دعوا جزمی بشود. و اما خود آن شخص مدعی در نفسش جازم بوده باشد و شاک بوده باشد، در عبارت چیز به حقیق او نیست که باید در نفسش جازم باشد، ایشان میگه در عبارتش باید جازم باشد. خب این بحثی که جزم باید در نفس باشد یا در صیغه معتبر است، فقط این بحث را میرسیم. ما فعلا کلام ما این است که هر کدام را بگویید در صدق دعوا هیچ کدام مدخلیت، جزم مدخلیت نداره. شاهد بر این دعاوی در موارد اتهام الغیر است. یه شخصی در محله دزد است، فرش این شخص دزدیده شده است، میرد پیش قاضی میگوید که بله من احتمال میدهم، بله ظن قوی دارم که فلان کس مال مرا هم آمده دزدیده. خب این دعوا دارد بر او، این اخبار میدهد بر او، منتها اخبارش اخبار جزمی نیست. دعوا چرا صادق نباشد؟ دعاوی در موارد اتهام دعاوی هستند. کلام این است که این دعوا مسموع نمیشود مگر اینکه در صیغه جزمی باشد یا در قلبم باید جزمی بشود. کلام در دلیل اینه. یه دلیلی در مقام می شود گفت، در وجه بفرمایید، ما اخبار نمی خواهیم، گفتیم که اخبار نمی خواهیم، صدق دعوا می خواهیم. صدق دعوایی که هست صدق می کند که این دعوا دارد به او، دعوای تامی که او را متهم می کند. کلام عبارت از این است که در ما نحنفی وجهی بوده باشد که ما جزم را از او استفاده کنیم، وجهی هست. می دونید اون چیه؟ ما این زور عرض کردیم قاضی وقتی که تشخیص می دهد مدعی را بر منکر، گفتیم اون اماره ای که شاره او را اندل ذهن معتبر کرده است، مثل این ججر مثلا قاعدیت گفتیم یکی از امارات است، یا اصلی را که شاره اندل ذهن معتبر کرده است مثل استصحاب، قاضی ملاحظه می کند که در این واقعه، چون که قاضی شاکی در واقعه است، ملاحظه می کند که قول کدام یکی از متخاصمین مطابق با اون اصل است. اون اصل و اون اماره در حق این شخص قاضی حجت است. این زور دیگه، این زور گفتی. خب وقتی که اون اصل برای قاضی حجت شد، خود مدعی هم شک است، داخل در حق او هم حجت است. این که مثلا فرض کنید میگه که من اظن که زید برای من 1000 تومان مقرض دارد، یا احتمل که زید بر من 1000 تومان قرض داره. خب قاضی در ماننویست صاحب عدم دین را میکند، عدم اشتغال ذمه زید را بونده به 1000 تومان. این اصل چجوری که بر قاضی حجت است، بر اون خصم، بر مدعی هم حجت است. به مدعی میگوید چه؟ میگد استصحاب میگوید که زید بری و ذمه است، به تو مدیون نیست، یعنی حق الزام زید را توی مدعی ندار. مقتضای استصحاب این است دیگه، اون بری و ذمه است، این مثل سایر اشخاص است، حق الزام نداری. مقتضای حجت معتبره که شارع در حق شاکی اعتبار کرده است، سابقا گفتیم این موارد قضا نیست، اصل در زایی که در ما بین المتقاسمه حجتی بوده باشه که اون حجت در حق شاکم معتبر است، شاکی متقاسمه، به نحوی که بو وظیفه اشید است که عمل بکند، اصلا باب ترافع نیستی، چون که موظف است به استصحاب عمل کند، لا تنگذر یقینش بیشک. در مواردی که در واقع اصلی و اماره معتبری بوده باشد که او برای مدعی که شک در واقع است حجت است، مقتضای اون اماره این است که حق الزام خصم را ندارد که به محکمه بچشد او را، تا قاضی از او سوال بکنه که تو مدیون هستی، مقتضای اصل این است که او بری ذمه است. صحبت علمی اجمالی نیست، صحبت اون میاد، اون خصبه میاد، مثلا ما فعلا اصل این است که یه طرف هست کدا؟ اون وقت اون مدعی میشه، اون کسی که ادعای ادا میکند اون مدعی است. توجه بفرمایید، اصل همین جور گفتیم دیگر، اگر حجت معتبرهی بوده باشد که او در حقش ها که حجت است و مفروض این است که این مدعی است، یعنی اصل برخلاف اینه، مقتضای اصل عملی یا اماره معتبره برخلاف دعوای اینه، او وظیفه اش این است که به اون اصل عمل کنید، ولیکن این را بدانید، درست توجه کنید چه عرض میکنه، ولو بعضی ها این دلیل را بله فرمودند، ولیکن این دلیل اطلاق نداره، همه موارد جاری نیست. یه وقت انسان مدعی شخص متدینی است، نمیداند بر این که زید به این مقروض است یا نه، نمیداند اون فرشی که در زید زید است مالی این است یا نه، خب یادش رفته است، ولیکن زن ندارد یا شکی دارد، چون فرشی که در ید زید است قاعده ید میگه ملک زید است دیگه، توجه کردید، ولیکن این شکی دارد که این فرش مالو سابقا داده بود، یادش رفته است، مانده است در یدو، خب میشه دیگر اینجور. ولیکن این شخص مدعی که دعوای احتمالی و ظنی دارد، بینه دارد بر این دعوای احتمالی، یعنی فعلا دو شاهد عادلی هستن که شهادت میدهند این فرش مال توست، ولیکن این نمیداند، این نمیداند، احتمال میدهد که این عادل ها اشتباه کرده، علم ندارد، جزم ندارد، ولیکن دعوایی که دارد دعوای احتمالی بر طبقش حجت دارد، جزم ندارد ولیکن بر طبقش حجت دارد، یا مدعی می شکی دارد رو در واسیف داده فرشی را در ید زید دید، احتمال داد که این فرش خودش داده به این، توجه کردید امانت هنوز در ید این هست، ولیکن یقین ندارد، ولیکن زید را می شناسد که زیدی که هست بیاد پیش حاکم شهر، در پیش حاکم شهر چون که عنوانی دارد پیش حاکم شهر و معمون است، اقرار میکند، توجه کرد اقرار میکند. در این موارد این شخص وقتی که پیش حاکم شهر گفت برای این که من از زید ظن دارم چون فرش مال من است، یا ظن دارم زید 1000 تومان به من مقروض است و به این دعوا منظم میکرد بر این که من طریق اثبات دارم به این، خب چرا رسمونه باشد، ولو فعلا فرض جزم ندارد. این دلیل ما این بود که باید مدعی به اون اصل عملی عمل کنه و اماره ای که شاره در صورت جهل اعتبار داده بو عمل کنه، در جایی که مدعی منظم میکند به دعوای غیر جازمه، این که طریق مثبت دارد این دعواش مدعا بهش را اثبات می کند، نه در این صورت مسموم می شود، بلی در صورتی که اینها نبود در بی مجرد فقط همون اصل عملی یا امارهی معتبر است که شک از هم شک هم مکلف است بو عمل بکند، نه در این صورت لا یسمه. متحصل این شد که اگر به دعوای غیر جازمه منظم میکرد، دعوای بود بینه یا اقرار خصم را که خصم اقرار میکند، خب در این صورت مسموم میشود و عیبی ندارد، اون چون دلیل انزا نمیاد حجت دارد بر دعواش. و الا فلا، یه مورد را از مورد استثناء کردم، تمام کردم، فقط مطالعه بفرمایید.